بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا حجة الله في أرضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. نوزدهمین جلسه کتاب غیبت شیخ طوسی در خدمت عزیزان و سروران هستیم. خدا را شکر میکنیم الحمدلله که تا کنون 18 جلسه موفق بوده ایم، توفیق نصیب ما شده و امیدواریم که این توفیق برای ما تداوم داشته باشد. بحث شروع شده بود در جلسه قبل، دیگه وارد بحث رد واقفه شده بودیم. در ماجرای رد واقفه، عمده بحث در جلسه گذشته این بود که مرحوم شیخ الطائفه شیخ طوسی اعلی الله مقامه بحث میکنن، در این اخباری میارن در این که در اثبات این مطلب که امام موسی بن جعفر علیه السلام از دنیا رفته، رحلت کرده و امروز زنده نیست. این مطلب اخباری میارن به عنوان نمونه که جلسه قبل اشاره شد. اما ادامه مطلب در رد واقفه، عرض کردم مسئله رد یک گروه و یک فرقه ای که الان اون فرقه هم به عنوان اون فرقه موجود نیست، مسئله ما رد اون فرقه نیست اصلا. مسئله ما اینه که اولا لابلای این مطالبی که جناب شیخ طوسی علی الله مقامه ضمن رد واقفه می آورد حقایق فوق العاده ایست که نمونه ایش رو امروز خواهید دید، یک. و دوم اینکه تفکر واقفیگری الان هست. درست است که گروه واقفه از بین رفته، اما تفکر واقفیگری از بین نرفته است. حالا پس وارد می شویم اینجا به بحث. 5-6 تا بحث مرحوم شیخ طوسی دارد در جواب واقفه که حالا شروع میکنیم ببینیم انشالله دیگه قسمت ما چی میشه. خب یه بحثش این بود که مطرح شد که اثبات این که امام موسی بن جعفر امروز زنده نیست، از دنیا رفته است، و بحث دومش رو امروز شروع میکنیم. حالا بعید است که امروز تموم بشه، ولی شروعش میتونیم که شروع بکنیم. بحث دوم اینه که امام موسی بن جعفر امام کاظم سلام الله علیه وصیت کرده است به پسرش امام رضا علیه السلام و فرزندش امام رضا را وصی خود معین کرده است. ایشون عبارت اینه برای پیگیری دوستانی که مطلب رو از روی متن کتاب غیبت شیخ طوسی دنبال میکنن، من البته از روی کتاب غیبت طوسی چاپ نجف میخونم، چاپ جدیدتر شده. من احتمال میدم که در سی دی نور چاپ جدیدتره باشه، ولی عبارت رو میخونم که اگر خواستن از اونجا دنبال کنن. از غیبت شیخ طوسی چاپ نجف که من میخونم، صفحه 24 که الان آخرای 24 که من دارم میخونم، ایشون میگن که علا ان المشهور عنه علیه السلام انه و سائل ابنه علی ابن موسی علیه السلام و اسند الیه امره بعد موته و الاخبار بذلک اکثر من ان تحصى نذكر منها طرفا ولو كان حيا باقيا لم احتاج الیه. میگن که این مطلب مشهور است، مشهور نه به معنای شهرت رایج، مشهور به معنای علمی قضیه، یعنی مشهور بین اهل علم که امام کاظم علیه السلام علی ابن موسی را وصی خودش قرار داده و برای بعد از مرگ خودش، دقت کنید به این کلمه بعد از مرگ، و برای بعد از مرگ خودش وصیت کرده که به امام علی ابن موسی رجوع کنند و با بر اساس اخباری که فراوان است، بیشتر از این است که بخواد بیان بشه در مجالسی حتی. خب بعدشو میگن اگر امام کاظم زنده و باقی بود دلیلی نداشت این وصیت. اگر امام کاظم زنده بود خودش میدونست که زنده میماند، دلیلی نداشت که همچین وصیتی داشته باشد. حالا اینجا احادیثی نقل میکنه، یکیش رو امروز حالا شروع میکنم به خوندن. نمیدونم اگر رسیدم با توجه به نکته های فراوانی که این یک دونه حدیث داره، اگر رسیدم بقیه رو میخونم، اگر نه که دیگه بقیهش باشه برای بعدن بازم. اولین حدیثی که ایشون میاره نقل میکنه از مرحوم کلینی به سند خودش تا برسد به محمد ابن سنان، سنان با سین. محمد ابن سنان مرد بسیار بسیار بزرگی است، از اصحاب امام رضا و جواد الائمه و در دوره جواد الائمه خودش رو به خوبی نشون داده، یعنی عظمت او در دوره جواد الائمه نمودار شده که با توجه به سن کم جواد الائمه، میدونید 24-5 ساله بوده ایشون که به دست بنی عباس مسموم و شهید میشود، با توجه به اون سن کم و در سن کم به امامت میرسد. حالا داستان طولانی داره این داستان امتحانهای الهی که عرض کردم، یکی از امتحانهای بزرگ الهی در زمان امامت امام جواد رخ داد که ایشون در 8-9 سالگی به امامت رسید و این داستانی شد، حالا سر وقت خودش باید بحث بشه. با توجه به این ماجرا کسی به نام محمد ابن سنان که از دوره امام کاظم شناخته شده بود به عنوان یکی از سران اصحاب ائمه، اینکه محمد ابن سنان آمد دوروبر امام جواد و شاگردی کردن و نقل حدیث کردن از امام جواد، این خودش اهمیت فوق‌العاده‌ای در اون زمان داشت. این حالا بازم بماند، عظمت این بزرگان، هر کدام از این بزرگانی که من توقفی میکنم کنار اسمشون، اینها کسانی هستند که درباره آنها باید ساعتها گفتگو بشود، چون فعلا فرصتش نیست. من فعلا به این مقدار اشاره ای سعی میکنم که ذهنهای عزیزان را توجه بدهم به عظمت این بزرگان که معمولا هم ناشناخته مانده اند. محمد ابن سنان میگه دخلت علی ابی الحسن موسی علیه السلام، رفتم خدمت امام کاظم سلام الله علیه، من قبل ان یقدم العراق به سنتن، یک سال قبل از این که او را به بغداد بکشانند، یعنی هنوز حضرت در مدینه بودند، من رفتم خدمت حضرت امام کاظم علیه السلام در مدینه و قبل یک سال قبل از دعوت شدن ایشان یا در واقع سوق داده شدن اجباری ایشان به بغداد. خب و علیون، کار ندارم حالا یک کلمه اینجا اشاره بکنم، واقعا و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. این خلفای بنی عباس خیال میکردن مثل همه قدرت مداران دیگر دنیا، خیال میکردن که این ائمه اهل قدرتند و همه هویتشون در قدرتشونه، لذا فکر کردن خب اینها تا اگر تا زمانی که حالا من خلیفه عباسی تو بغدادم، موسی بن جعفر علیه السلام تو مدینه باشد و جلوی چشم من نباشد، ممکنه برای خودش قدرتی جمع بکنه، خب بیام حالا اینو بیارم تحت نظر خودم. خب اول آوردن در بغداد، بعد هم در زندان بغداد، خلاصه یعنی تحت نظر گرفتن به یه نوعی که خیال کنند که دیگه قدرت تمام شد، قدرت اینها تمام شد. چند جلسه پیش بحث کردم قدرت منطق و منطق قدرت، خلفا پیرو به منطق قدرت بودن، ائمه پیرو به قدرت منطق. قدرت منطقشون در زمانی که به طور عادی امام علیه السلام نمیخواد از امکانات ماورایی استفاده بکنه، معجزه‌ای استفاده بکنه، به طور عادی ائمه در مکه و مدینه منحصر و محصور میموندند، اما کاری که خلفای عباسی کردند نتیجهش این شد که ائمه اطهار یه منطقه دیگری برای نشر مطالبشان پیدا کردند، منطقه عراق. و میبینیم که الان آنچه مسلط مانده قدرت ظاهری هم حتی دارد تشیع در منطقه عراق بیشتر است تا منطقه مدینه ای که زادگاه ائمه بود و محل نشو و نما و محل اقامت ائمه بود. جالب اینه، خب مأمون بنابر همین اصل امام رضا علیه السلام را کشون به ایران، ایران بزرگ اون وقت، که تحت نظر خودش بگیرد. اما با این کار و مکرو و مکر الله، خداوند متعال عنایتی فرمود به این که ایران هم مرکزی بشود برای تشیع ائمه. با اقامت 4-5 ساله حضرت رضا در طوس، کمتر از 4 سال حضرت رضا در طوس مقیم بود، همین کمتر از 4 سال چنان بذر تشیع را و درخت تشیع را در ایران محکم کرد که هنوز داریم برکاتش رو میبینیم. بماند این داستان ها خیلی ضعیف و حقیرند قدرت مداران دنیا، خیلی ضعیف و حقیرند، خیلی، یعنی واقعا جای ترحم دارند بیچاره ها، این مفلوک ها جای ترحم دارند. هارون خیلی به خودش مغرور بود، میگفت ای خورشید بتاب، که هر جا بتابی ملک هارون است. راستم میگفت، مملکتی که یه طرفش چین بود یه طرفش آفریقا، یعنی چین یه استانش بود، چین با همه اون بزرگی یه استانش بود، آفریقا که الان خودش 30-40 تا کشوره یه استانش بود، والی داشت ایشون تو چین، والی داشت تو آفریقا، لذا تو آفریقا روز بود چین شب بود، چین روز بود اون ور شب بود. راست میگفت، مملکتی که در این مملکت آفتاب غروب نداشت، مملکت خورشید بی غروب بود. اما چی شد اون مملکت خورشید بی غروب؟ به کجا رسید؟ غیر از آن چه موند در تاریخ از اون سیاه چالها و از اون مجالس عیاشی و شب نشینی ها و از این قصه ها، چی باقی موند دیگه از هارون؟ خیلی ضعیف و حقیرند قدرتمداران دنیا، خیلی ضعیف و حقیرند. بماند، به هر حال هارون رشید لعنت الله علیه امام کاظم علیه السلام رو فراخواند به بغداد که تحت نظر خودش داشته باشد. یک سال قبل از این قضیه است، هنوز حضرت در مدینه تشریف دارند، محمد ابن سنان خدمت حضرت میرسن و علی ابنه جالسون بین یدی، علی ابن موسی فرزندش اونجا نشسته. این هنوز زمانی است قاعدتاً که حضرت رضا علیه السلام سن زیادی نباید داشته باشن، هنوز باید در سنین پایین باشن قاعدتاً. من حالا فرصت نکردم که سالها رو بتونم تطبیق بکنم، تو همه سالهای اینا معلومه زمان رفتن موسی بن جعفر علیه السلام به بغداد معلومه، تولد امام رضا معلومه، همه اینا معلومه. به هر حال زمانی که امام رضا در محضر حضرت پدر بزرگوارش حضرت کاظم علیه السلام نشسته، فنظر الیه، امام کاظم به من که محمد ابن سنان باشم نظری افکند، فرمود یا محمد سیکون فی هذه السنه حرکتون فلا تجزع. امسال یه اتفاقی میفته، جزع و بیتابی نکن. قال قلت و ما یکون جعلنی الله فداک، فقط اقلقتنی، مرا به اضطراب انداختی، چی شد، چه حرکتی؟ خب همیشه نگران بودن شیعه ها، میدونستن که ائمه یه روز خوش ندارن، یه لحظه خوش آب از گلوشون پایین نمیره، از این ور حالا امام داره خبر میده از اتفاقی که در اون سال قراره بیفته. فرمود اسیر و الها و طاغیه، مرا حرکت میدهند به سمت این طاغوت، این طاغوت هارون. اما انه لا یبدعنی من حسو، بدان که من هیچ وقت حرکتی علیه او نکردم. و من الذی یکون بعده، و چه اتفاقی بعد از او میافتد؟ قال قلت و ما یکون، موقع چی میشه بعدش؟ قال یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. حضرت آیه قرآن رو خوندن که خداوند ظالمین را گمراه می کند و خداوند هر کاری را که مشیتش اقتضا کند انجام می دهد. در جای خودش توضیح داده ام که ما یشاء رو من خواستن معنا نمی کنم، آنچه را بخواهد. به تفصیل گفتم در جای خودش، دیگه تکرار نمی کنم، که شاعه از مشیت میاد. مشیت به معنای خواستن به اون معنا که ما میگوییم نیست. مشیت یعنی همون مشیت با شرح و بسط خودش. به هر حال یذلو هم یعنی گمراه کردن هم به اون معنایی که در ذهن ما میآید نیست. یذلو گاهی اوقات به این معناست که خداوند متعال اختیار که داده است به آدم ها که هر چه می خواهند انتخاب بکنند، گاهی اوقات پیش می آید. خب دو سه بار هی امکانی، دو سه بار، 50 بار، 100 بار امکانی فراهم می کند که این آدم از اون اشتباهی، راه خطایی که انتخاب کرده برگرده. اما یه وقتایی هست دیگه ارادش تعلق نمیگیره که بیشتر از این ارفاق بکنه. خب ارفاق هم اندازه ای داره. او را رها میکند به حال خودش. همین که رها میکند، او در گمراهی بیشتر پیش میرود. و اسم همین ماجرا گذاشته یضلو. یضلو من یشاء و یهدی من یشاء، هدایت میکند و از اون طرف بله کسی هم خواست در گمراهی خودش بماند، خدا دیگه خیلی اصرار نمی کنه که برش گردونه. خب خلاصه امام این آیه رو خوند که خداوند ظالمان را به حال خودشان در گمراهی خودشان رها می کند، در اون گمراهی که خودشون انتخاب کردند. و بعد آنچرا که مشیت کرده عمل میکند. قال قلت و ما ذلک جعلنی الله فدا. گفتم آقا یعنی چی؟ من نمیفهمم. آخه شما گفتید که اتفاقی امسال میفته، بعد گفتید که این طاغوت مرا به سمت به یه جایی حرکت میدهد، حالا تازه معینم نمیکنن کجا حرکت داده میشوم، مرا حرکت میدهد. خب بعد یه اتفاقی بعدش تأکید کردید که بعدش. گفتم بعدش چیه؟ آیه رو خوندید یذل الله الظالمین. یعنی چی آقا قضیه چیه؟ من نمیفهمم. مثلا اینا انگار حالت رمز داره این کلمات. قال من ظلم ابنی هذا حقه و جحده امامته من بعدی. ببینید قبلش خوندن یذل الله الظالمین، خداوند ظالمان را ازلال میکند. ازلال به اون معنا که گفتم یعنی رها میکنه در گمراهیشون. خب ظالمان کیان؟ حالا ظالمان کیان و ما ذلک؟ این آیه یعنی چی که شما خوندید؟ آقا فرمودن کسی که به این پسرم درباره حقش ظلم کند، به حق این پسرم ظلم کند و امامتش را بعد از من انکار کند. خوب دقت کنن بزرگواران، جمله ادامه داره، فعلا متوقف میکنم جمله رو تا کلمه ای بگم. کلمه اینه، ما ظلم را همیشه به معنای ظلم اجتماعی معنا میکنیم. ظلم به حق، ظلم معرفتی را ما اصلا بلد نیستیم یعنی چی. ظلم اجتماعی چیه؟ ظلم معرفتی چیه؟ ظلم اجتماعی همه میدانیم، کسی بزنه به ناحق تو سر یه بچه یتیم، بله، کسی زمین کسی رو غصب کند، کسی اموال کسی دیگر رو به کلاهبرداری ازش بگیره، از اینجور چیزها ما به اینا میگیم ظلم. خب بعد میمانیم که خب یوزلوت کجاست اینجا؟ پس این یوزلوت چی میشه؟ پس این قضایا چی میشه؟ اما من میخوام به شما بگم ظلم منحصر به اینها نیست. یه وقتی هست که شما یک معلم را مثلا دانش آموزانش تو کوچه جمع میشن در مسیر معلم و سر راه معلمشون و او را کتک میزنن، خب میشه ظلم دیگه. خب بله این ظلمیست که ما میفهمیم، ظلم اجتماعی. اما یه وقتی است که اینها نه، خیلی هم چاکرم نوکرم میگن، خیلی هم جلوی او دولا راست میشن، کرنش میکنن، اما درس نمیخونن و باعث میشن اون معلمه فقط هی حرص بخوره که خب چرا اینا جوانیشونو دارن هدر میدن و درس نمیخونن. این میشه ظلم معرفتی. این ظلم پیدا نیست، آفتابی نیست. اون یکی ظلم آفتابیه، یعنی این آفتاب همه میبینن که ظلم شد، معلم رو کتک زدن. ظلم دوم اینه که به حق او را زیر پا له کنن. حق معلم چیه؟ اکرام معلم چیه؟ تکریم معلم این نیست روز اول اردیبهشت که شد یه دونه شاخ گل بهش بدن، یا چندم اردیبهشت یه شاخ گل بهش بدن، 11 اردیبهشت یا روز دیگری، این نیست. او شاخ گل رو نمیخواد، او یه کادوی نمیدونم چی میگن تابلو فرش و این یکات نمیخواد. معلم اینو میخواد که ببینه این شاگردش حرفایی که معلم گفته، معلم ببینه که شاگرده یاد گرفت و یاد داد، عمل کرد، یاد داد، کیف میکنه. این تمام لذت زندگی یک معلمه و اگر این لذت رو از معلم بگیرند، یعنی همون کتک زدنه، بل 100 تا کتک زدن، این بالاترین ظلمه. در حق ائمه ظلمهای متعددی شد، انواع ظلم ها شد. یه سری ظلم ها از طرف حاکمان شد که این شد که اونا رو زندان کردن، فلان کردن، حق و ازشون گرفتن. یه سری ظلم هایی از طرف امت شد، ظلم هایی که از طرف امت، یعنی بنده و شما، امت نه یعنی اجنه عالم غیب، بنده و شما، ظلم هایی که از طرف امت شد به این بود که حق حق امامتشون رو نادیده گرفتن. حقوق امامت را که تو این ماه شعبان، صلوات ماه شعبان میخونید، اللهم صل علی محمد و آله و عنا علی تأدیت حقوقه الیه و الاجتناب فی طاعته. این دعای ندبه است، ببخشید دعای ندبه رو عرض کردم، تو صلوات شعبان هم داریم. خلاصه حقوق فراوان اهل بیت که باید به اهل بیت ادا بشود، مهمترینش حق معرفتشون و حق اطاعتشون. وقتی امت آمد و این حق را زیر پا گذاشت، یعنی ظلم، و کسی که به اهل بیت چون این ظلمی بکند انتظار نداشته باشد که قرآن برای او کتاب هدایت باشد. دقت کردید؟ قرآن می‌فرماید هدن للمتقین، هدایت است برای متقین. متقی یعنی کسی که ظلم نمی کند، اونم به کی؟ به اهل بیت. حالا یه وقت ظلم می شود به یه فرد عادی، خب ظلم بده، ولی ظلم به اهل بیت خیلی خیلی بده. و جای دیگر دارد به این که فرمود که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، این قرآن شفا و رحمت است برای مؤمنین، ولا یزید الظالمین الا خسارا، کسی که ظلم بکند اونم به اهل بیت، قرآن برای او غیر از خسران چیزی نخواهد داشت. بماند، این بحثم خیلی طولانی است و نمیخوام وارد این مطلب بشم. خلاصه با این تفسیر امام کاظم علیه السلام معلوم میشود که یضل الله الظالمین، یعنی مصداق بارزش در آن روزگار این است، کسی که به این پسرم ظلم کند، به این پسرم ظلم کند، حالا میارمش در داستان امروز، فرزند امام کاظم که بعد از امام کاظم می آید، امام زمان خودش است، در زمان خودش امام زمان است. کسی که به امام حق امام زمانش را زیر پا بگذارد طبق این حدیث ظالم است، امام کاظم نام ظالم بر او نهاده و این ظالم را اگر خداوند در تمام اختیار سوء اختیارش رها بکند طبق آیه عمل کرده یضل الله الظالمین. مراقب باشیم حق امام زمان را نخوریم. امام زمان سلام الله علیه امام ماست، باید او را به عنوان امام اقامه کنیم. این تمام حرف ماست در برابر واقفیه و واقفه. بقیه حدیث رو بخونم، زمان زیاد ندارم. امام کاظم فرمود من ولم ابنی هذا حقه و جحده امامته من بعدی. کسی که به این فرزندم، به حق این فرزندم ظلم کند و امامت او را پس از من انکار کند، کان که من ولم علی ابن ابی طالب علیه السلام امامته و جحده حقه بعد رسول الله، مثل کسی است که بعد از رسول الله به علی ابن ابی طالب علیه السلام ظلم کند و حق امامت او را انکار کند. خوب دقت کنید، اگر به زمینه و قرینه روایات دقت نکنیم خیال میکنیم یه تعارفه، ای این علی ابن ابی طالبه، ای اونم علی ابن موسی، ای پس امام کاظم انگار نستجیر بالله مثل شعرا اومده، مثل شاعر مسلکهاش آدمای شاعر اومده گفته این علی هم مثل اون علی، اون علی هم مثل این علی، از این حرفای شاعرانی که ما میزنیم. نه خیر، بحث خیلی عمیق و اساسی، اصلا اینا نیست. به زمینه و قرینه ی حدیث که دقت کنیم میرسیم به اینجا. دقت کنن عزیزان، نکته این است که طبق این حدیث امام کاظم علیه السلام سقیفه یه نمایش نبود که یه روز پیاده بشود و اجرا شود و این در این امتحان عده‌ای رفوزه شوند بشوند اهل سقیفه، عده‌ای سقیفه رو رها کنن و با سقیفه و منکر سقیفه بشون و بشون شیعه و دیگه اینها خیالشون راحت باشه که دیگه مشکلی دیگه بعد از این نیست، دیگه مشکل حله، اینها دیگه خاطرشون آسوده، برو عمو جان بگیر بخواب دینت سالمه. نه خیر، بیان امام علیه السلام اینو نشون میده، این بیان که هر روز سقیفه داریم، اون روز محور امتحان سقیفه امیرالمؤمنین بود، در زمان بعد از موسی بن جعفر محور امتحان سقیفه علی ابن موسی است و هر کس از امتحان علی ابن موسی سالم در نیامد به این معناست که اهل سقیفه بعدیه. سقیفه دوره علی ابن موسی چیه؟ سقیفه واقفیگری. در سقیفه اون زمان صدر اسلام قضیه چی بود؟ اونایی که آمدن گفتن رسول الله برای ما بس است، قرآن بس است، رسول الله بس است، بقیهش رو خودمون میفهمیم چی کار کنیم. اینجا هم گفتن تا امام هفتم موسی بن جعفر برای ما بس است، بقیهش رو خودمون میفهمیم چی کار کنیم. همون داستانه. و این ماجرا نشان می‌دهد ماجرای سقیفه، ماجرایی که یک بار پیش بیاید و بعد بنده بیام بگم روز غدیر بیایم بگویم خب الحمدلله که اهل سقیفه نیستم، الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیرالمؤمنین، دلم خوش باشه به گفتن این جمله، فکر کنم تمام شده. نیست، نه خیر عزیزم، نه خیر جانم. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين به ولایت علی ابن ابی طالب، زمانی میتوانی بگویی که متمسک باشی به ولایت حجت ابن الحسن، و الا واقفی ها هم سقیفه صدر اسلام را انکار میکردند، محکوم میکردند. شما نگاه کنید تو شعرای فارسی ناصر خسرو چقدر تند نسبت به سقیفه، نگاه کنید، نگاه کنید، چقدر تند نسبت به سقیفه، چقدر به خاطر همین که بدگویی به خلفا میکرده آواره کوه و بیابان بوده تو قرن پنجم. دیوان ناصرخسرو موجوده، بخونید ببینید، من که میگم قسمت های عمده ایشو خوندم و معروف به عنوان شاعر عقیده ناصرخسرو. اما واقعیت اینه ناصرخسرو تا امام هفتم اومده، جلوتر نیومده، از امام هفتم به اینور رو قبول نکرده. مهدی هم که میگه تو شعراش، مهدی هم منظورش همون امام هفتم یا مثلا جانشینان امام هفتم، حالا اون تعبیر خاص خودش در اسماعیلیه. دقت کردید؟ پس بدگویی به سران سقیفه کافی نیست که کسی را شیعه امامی نشان بدهد. خوب دقت کنید، چه رسد به این که ما تازه میبینیم مثلا شاعرانی مثل سعدی و مولوی تازه تعریف و تمجید از سران سقیفه هم کردن، تازه ما میگیم اینا شیعه بودن، شیعه امامی بودن، تقیه میکردن. من میگم ناصر خسرو که بدگویی از سران سقیفه کرده، او هم شیعه امامی نیست. خب باید رسما صریحا به روشنی اقرار کند، اعتراف کند به امامت حجت ابن الحسن سلام الله علیه، نه اینکه اقرار و اعتراف زبانی فقط، عملی کمک کند، یاری کند، دفاع کند. ما خودمون هم همینیم، یعنی اگر این کار رو نکنیم ما هم سقیفه ای هستیم. این رشته سر دراز دارد که بخوام بگم. فعلا حدیث رو، این حدیث رو تمام بکنم، این داستان ادامه دارد. قال قلتو، محمد ابن سنان گفت که به خدا قسم اگر خداوند به من عمر بدهد، خلاصه امیدوار هستم که حق او را ادا کنم و به امامت او اقرار کنم. حضرت فرمودند صدقت یا محمد، محمد ابن سنان، یمد الله فی عمرک، خداوند عمرت را دراز می‌دارد و در مورد حق او تسلیم می‌شوی و به امامتش اقرار می‌کنی و به امامت امام بعد از او هم اقرار می‌کنی. گفتم امام بعد از او کیست؟ قال ابنه محمد، پسرش محمد امام جواد، امام محمد تقی، امام جواد. قال قلت له الرضا و تسلیم، عرض کردم رضا و تسلیم. به این حدیث اکتفا می کنم، وقت من تمام شد. مطلب چی شد؟ خلاصه کنم، هر زمان امتحان سقیفه مطرح است و محور امتحان سقیفه حجت خداست در اون زمان، و کسی که امامت امام رضا را در زمان خودش انکار کند، مثل کسی است که امامت علی ابن ابی طالب را بعد از سقیفه انکار کند. رسول خدا را در واقع مانعی برای خودش ببیند، از رسول خدا مانعی بسازد که در مقابل هدایت امیرالمؤمنین، و این کارو کردن همونجوری که الانم دارن میکنن. دقت کردید؟ و لذا به همچین رسول اللهی ما میگیم به خود اون رسول الله هم ایمان ندارند، چون تصویر غلطی از اون رسول الله ساخته اند. به اون رسول غلط اینا ایمان دارند. و این رشته سر دراز دارد، انشالله باز ادامه خواهیم داد. خدایا اللهم لین قلبی لولی امرک، خدایا قلب ما را نسبت به ولی امر خودت نرم کن و گرفتار قساوت نکن، و عافنی مما امتحنت بهی خلقک، و از این امتحانهایی که مردم را گرفتار کرده ای و خود ما را هم امتحان می کنی ما را عافیت بده و سلامت دینی و ایمانی بده. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا وهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين.